أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. با حمد و سپاس الهی و با درود و سلام بی پایان بر ارواح طیبه پیامبران الهی و اوصیا و جانشینان پیامبران و با سلام و احترام خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، بحث احکام خانواده رو با بررسی عوامل بحران و مشکلات خانواده ادامه میدهیم. در بررسی عوامل بحران خانواده ها به این مطلب اشاره کردیم که برخی از عوامل بحران ها برمیگردد به نافرمانی هایی که انسان ممکن است در زندگی داشته باشد و در نتیجه این نافرمانی از فرامین الهی و قوانین خداوند متعال به مجازات هایی نیز گرفتار بشود. در این جلسه به برخی از همین علل و عوامل اشاره می کنیم که با استفاده از آیات و روایات می توانیم این مطلب رو بیان بکنیم که برخی از گرفتاری ها و مشکلات در نتیجه بد عمل کردن است که انسان قبل از تشکیل خانواده و حتی همزمان با تشکیل خانواده و در ادامه زندگی ممکن است به اونها دوچار بشود و در نتیجه دوچار شدن به این نافرمانی ها و برخی از گناهان قانون خانواده رو نیز به فروپاشی و خرابی بکشاند. در همین زمینه قرآن کریم یک نکته مهمی را برای ما یادآوری می کند که اگر انسان قبل از تشکیل خانواده، بعد از تشکیل خانواده، در ادامه زندگی نیز به این انحرافات و از جمله انحرافات جنسی مبتلا بشود، مطمئنن کانون گرم خانواده نیز فروپاشیده می شود و متلاشی می شود. در نتیجه همین نافرمانی ها کانون خانواده از اون صمیمیت و از گرمایی خودش میماند و علل بحران در این خانواده پدیدار می شود. قرآن کریم به این مسئله اشاره می کند و می فرماید که اگر انسان دچار انحراف جنسی باشد و تنها به تشکیل خانواده از طریق مشروع و حلال اکتفا نکند، بلکه قبل از تشکیل خانواده دچار انحرافات جنسی بوده باشد، طبیعتاً این مسئله در تشکیل خانواده او و در گرمایی و یا زوال صمیمیت در خانواده تأثیرگذار خواهد بود و این مطلب را با این بیان می‌کند که الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. وقتی این آیه شریفه در سوره مبارکه نور آیه 26 این مطلب رو بیان می‌کند که زنان خبیث برای مردان خبیث است و مردان خبیث و پلید برای زنان خبیث و پلید هست، و دوباره بیان می‌کند که زنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک نیز برای زنان پاک هستند. خب این یک نکته مهمی رو برای انسان بیان میکند و آن این که در مثالهایی که داریم در زمینهای مختلف این رو به کار میبریم که کند همجنس با همجنس پرواز، و طبیعتاً هر انسانی گرایش دارد به همون جنسی، به همون خوی و خواصی که خودش از اون بهره‌مند هست. هر کسی که دچار انحرافات جنسی باشد، حالا مرد باشد زن باشد فرق نمیکند، طبیعتاً گرایش به خودشون دارن و در نتیجه همین گرایش هاست که اگر اینها دوباره ازدواج هم بکنن، خب این ازدواجشون دوام پیدا نمی کند، و اگر با کسان دیگر هم ازدواج بکند، باز هم در نتیجه همین گرفتار شدن به این انحرافات، اون زندگیشون نیز از صمیمیت برخوردار نخواهد بود. وقتی این آیه شریفه رو مورد بررسی قرار می دهیم، در این دو تا کلمه مرتب تکرار می شود. یکی این که زنان خبیث برای مردان خبیث، مردان خبیث برای زنان خبیث، زنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای زنان پاک. خب در اینجا چند تا احتمال وجود دارد که مراد از این که الخبیثات للخبیثین، این خبیث ها برای خبیث ها هست، یعنی چی؟ آیا زنان پلید از نظر انحرافات جنسی برای مردان است که دچار همین انحرافات هست یا نه مطلق هست، هر نوع آلودگی و گناهی که ممکنه در زندگی افراد وجود داشته باشد شامل حال اون می شود. در این زمینه احتمالات زیادی وجود دارد که برخی ها گفتن که منظور از الخبیثات و للخبیثین این است که افراد یا زنانی که دچار زبان بد هستند، گفتار آلوده دارند و زبان ناپاک دارند، این گونه زنان نصیب مردان می شود که اونا هم همچنین دچار یک چنین زبان ناپاک، گفتار نادرست و از نظر گفتاری آلوده هستند. خب یک نقل این است که کسانی که خب عادتی دارن به تهمت زدن، به دروغ گفتن، به بهتان بستن به پای دیگران، به آبرو بردن دیگران، خب این افراد به سراغ هم دیگر می روند، این چنین زنی به سراغ چنان مردی می رود که او هم دچار یک همچنین بیماری هایی باشد. اما از اون طرف نیز بیان داشتن که زنانی که از نظر گفتار پاکیزه هستند، از نظر رفتار پاکیزه هستند، اینا نیز به سراغ همون مردانی می روند یا نصیب مردانی می شود که اونا نیز یک چنین ویژگی را دارند. خب این یک احتمال هست که مراد از پلیدی و آلودگی را بردن به سراغ گفتار و زبان و امثال اونها. قول دیگر آمده است، گفته است که خبیث به معنای پلیدی شامل هر نوع بدی می شود. حالا این بدی فرق نمی کند، گفتاری باشد، رفتاری باشد، یا اخلاقی و خوی و خواص باشد که اصلا صفات بدی به سراغ کسی آمده باشد، همه را شامل می شود. لذاست که زنی که از نظر گفتار بد است، از نظر رفتار بد است، از نظر خوی و خواص اخلاقی و خلقی نیز بد باشد، خب او نصیب یک چنین مردی می شود و مردانی با این ویژگی نیست نصیب چنین زنانی می شود. و از اون طرف هم مردانی که از گفتار و رفتار و صفات همش خوب و پاکیزه هستند نیست دوباره به نصیب زنانی می شود که اونا نیز از این ویژگی برخوردار هستند. اما یک نکته که در اینجا می شود بیان داشت این است که شاید منظور از این آیه شریفه همون بحث آلودگی از نظر جنسی باشد، که زنانی که آلوده جنسی هستند قبل از تشکیل خانواده یا همزمان خدای نخواسته دچار یک چنین مشکلاتی باشند، اینها به سراغ مردان آلوده دامن می روند که اونها نیز به چنین مرضی مبتلا هستند. و برعکس افرادی که پاک دامنن، افرادی که از نظر عفت و پاکیزگی و پاک دامنی دوباره پاکیزه هستند، اونها نیز به سراغ همون مردان از قبیل خودشون میروند. در این زمینه قرائن فراوانی وجود دارد که تأیید میکند که منظور از این آیه شریفه همین است، که بالاخره زنان منحرف به سراغ مردان منحرف میروند و مردان منحرف نیز به سراغ زنان منحرف میروند. و نمونه های زیادی در این زمینه مطرح هست که از جمله وقت آیه شریفه بیان میکند که از زانی لا ینکح الا زانیه، مرد زناکار جز با زن زناکار ازدواج نمی کند، او مشرکه و زانیتو لا ینکحها الا زان او مشرک، دوباره زن زناکار را نه جز مرد زناکار یا مرد مشرک به اونا ازدواج نمی کند. و حرم ذلک علی المؤمنین، و خداوند متعال فرماید که این هر دو نوع ازدواج برای مؤمنین حرام هست، برای این که اونایی که منحرف هستند، دچار انحراف شدند، خب اونا بر اثر همین سنخیت و همرنگی که با هم پیدا کردن به سراغ هم دیگر می روند. خب مؤمنین نباید که خودشون را در این مسئله شریک بسازن. و اصولا قرینه مقابله، این که زن ناپاک را در مقابل مرد ناپاک قرار می دهد و مرد پاکیزه را در مقابل زن پاکیزه قرار می دهد، خود این مسئله نشانه این است که منظور از خبیثات که جمع مؤنث حقیقی هست اشاره به زنان ناپاک داره و همچنین خبیثون که جمع مذکر هست این هم به مردان اشاره دارد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا منظور از خبیث بودن این دسته از مردان و زنان با پاکیزه بودن اونها در همون جنبه عفت و ناموسی هست یا هر گونه ناپاکی فکری و عملی و زبانی را شامل می شود؟ خب اگر ما به آیات شریفه دقت داشته باشیم خب ممکن است که تبادر بیشتر به همون جنبه عفت و بحثای جنسی باشد، اما آیه می تواند عام باشد و روایات هم استفاده می شود که معنای وسیع را می تواند شامل بشود، که در حقیقت اون احتمالات دیگر هم که گفته شد که هم شامل بدیهای رفتاری، گفتاری و خوی و خواص بشود، هر همه نوع بدیها را، همه نوع آلودگیها را ممکن است که شامل بشود. اما یک بحث دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آیا آیه شریف وقتی می فرماید که زنان ناپاک برای مردان ناپاک هست و همچنین مردان ناپاک برای زنان ناپاک و برعکسش هم زنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای زنان پاک، آیا این یک مسئله تکوینی هست به گونه ای که از نظر خلقت و آفرینش اینها هم این گونه آفریده شدن که بالاخره باید بدون این که خودشون اراده و اختیار داشته باشد جذب همدیگر بشود، با همدیگر مأنوس بشود و به سراغ همدیگر بروند، یا این که نه، این یک مسئله تشریعی هست، یک حکمی است، یک نوع قانونگذاری هست که بالاخره قانوناً باید یک چنین حکمی وجود داشته باشد. جوابی که در این زمینه مطرح است این است که تکویناً هم این که هر جنسی به سراغ همون جنس خودش برود و یک نوع سنخیت رو بین خودشون مراعات بکند از نظر تکوینی قابل اثبات هست، نمونه ها و شواهد فراوان برای اون قابل بیان کردن هست، اما این دلیل یا منحصر نیست که حتما همین مسئله در تکوین وجود داشته باشد و در تشریع را نداشته باشد. بالاخره در تشریع هم قانونگذاری هم میتواند همچنین حکمی را به عنوان یک حکم شرعی بیان بکند که ازدواج با زنان آلوده حداقل در مواردی که زن یا مرد مشهور به زنا هست، مشهور به آلوده بودن هست، شهرت پیدا کرده است در این زمینه، خب از نظر تشریع نیز یک چنین حکمی داریم که مؤمنین نباید با چنین افراد ازدواج کنند. حالا مردی که مشهور به زنا هست زن نباید با او ازدواج بکند، اگر زن مشهور به زنا باشد مرد مؤمن نباید با او ازدواج بکند. خب اینها همه بیانگر این است که بالاخره یک رابطه بین تکوین و تشریع نیز وجود داره، همون گونه که در تکوین و طبیعت بالاخره همجنس با همجنس به پرواز در می آید، در تشریع نیز یک همچنین سنخیت بین اینها لحاظ می شود. اما یک نکته ای که در اینجا قابل یادآوری است این است که بالاخره اگر این یک مسئله تکوینی و طبیعی باشد خب باید ما برعکسش رو، رفتار مخالف با اون رو خیلی نتوانیم پیدا بکنیم، در حالی که نمونه های فراوانی داریم که هستن کسانی که بالاخره خودشون آلوده بودن به سراغ یک کسی که پاک بوده رفته است، یا کسی که پاک بوده است خلاصه کسی که ناپاک بوده به سراغش آمده است. از این گونه نمونه ها ما فراوان داریم و شاید به عنوان یک نقص بخواد این رو بیان بکند که مثلا در زندگی پیامبران نیز ما این مطلب رو داریم که همسران برخی از پیامبران آدمای درست حسابی بر نیامدن، دارای مشکل بودن، مثل همسر لوط، مثل همسر نوح و امثال اینها. خب چگونه می شود که این قاعده رو بیان کرد که بالاخره هر شخص پاکی با افراد ناپاکی ازدواج می کند؟ جوابش این است که درست است که استثناهای هم ممکنه در این قانون وجود داشته باشد، هر قانون استثناء دارد، تکوینن طبیعتن هر کسی به سراغ همون هم گروه خودش می رود، هم جنس و هم سنخ خودش می رود، حالا در این وسط ممکنه استثناهای هم وجود داشته باشد. اما در بحث زنان پیامبران هم باید این نکته رو یادآوری بکنیم که بالاخره اونا هم اگر زنان بدی بودن به خاطر انحرافات جنسی نبودند که گرفتاری ها و مشکلاتشون از این قبیل بوده باشد، بلکه انحرافات اونها گناه اونها، نافرمانی اونها در مسائل دیگر غیر از عفت و پاکدامنیشون بوده است که از آن جمله است اون بحث جاسوسی، بحث این که به اطلاعات رو به کسان دیگر میدادن و امثال اینها که به نفع کفار کار میکردن، مشکل اونها از این قبیل بودن. وگرنه اگر بحث انحراف جنسی رو ما نسبت به زنان پیامبران بدیم، خب یک کار تنفر آوری است که به هیچ وجه با زندگی پیامبران سازگار نیست. عیب که تنفر آمیز محسوب بشود و محیط زندگی و شخصی پیامبران رو زیر سوال ببرد، طبیعتاً این گناه از اون گناهان نمیتواند باشد، به خاطر اینکه این گونه گناهان هدف نبوت رو که جذب مردم باشد زیر سوال میبرد و مردم تنفر پیدا میکند و یک چنین کار رو نمیشود در زندگی پیامبران مشاهده کرد. البته خود این انحرافات هم که بعداً در این گونه افراد پدید میآید، باز هم به دلیل همون اختیار است که انسان در زندگی دارد. بالاخره همه از اول آدم بدی ممکنه نبوده باشند، اما به مرور در اثر گرفتار شدن به هواهای نفسانی و فری و امثال اونها ممکن است کم کم انحراف در زندگی اونها راه پیدا بکند و به همین جهت هم هست که انسان باید مواظب باشد و همواره به خدای متعال پناه ببرد. و اون چیزی که در این جلسه خواستم به اون اشاره کنیم این است که بر اساس همین آیه شریفه‌ای که در سوره مبارکه نور مطرح شد، این گونه انحرافات جنسی، آلوده بودن و امثال اینها می تواند در پدید آمدن بحران در خانواده و ایجاد مشکل در خانواده ها تأثیر گذار باشد که نمونه های رو خدمت شما عزیزان به عرض رساندیم. حالا برخی از انحرافات دیگر هم مطرح هست که انشاءالله به اونها نیز به صورت گذرا اشاره خواهیم کرد. از خداوند متعال می خواهیم که همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما و همه جوامع اسلامی و جوامع بشری از همه این گرفتاری ها و همه این انحرافات محفوظ و مسوون باشد و در نتیجه هم از مجازات هایی که به دنبالشون هست همه در امن و امان الهی قرار داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.